بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما در نهج البلاغه به موضوع دنیا رسید. خب دنیا و آخرت در کنار همه. قرآن کریم هم می‌فرماید مؤمنان خردمندان اولو الالباب، دعاشون این است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، هم در دنیا ما حسنه بده و هم در آخرت. امام صادق فرمودند این حسنه در دنیا منظور سلامت و رزق، و حسنه در آخرت مغفرت و بهشت. حالا این یک تفسیر و مصداقی است برای حسنه. طبیعتاً از دیدگاه قرآن و روایات ما، نه دنیا باید فدای آخرت بشه، نه آخرت فدای دنیا. نبی مکرم اسلام و اهل بیت با کسانی که تارک دنیا بودن برخورد میکردن، با کسایی هم که دنیا زده بودن برخورد میکردن. تو همین نهج البلاغه برخورد امیرالمومنین با دو برادر رو میبینید، علا ابن زیاد و برادرش، که یکی از اینها خانه مجللی ساخته بود، خیلی از نظر رفاه به خودش رسیده بود. حضرت منزل او رفتند، فرمودند خوب است در این خانه بستگانت رو انفاق کنی، میهمانی کنی، به فقرا برسی. اون برادر دیگر قبری کنده بود، دنبال ترک دنیا بود، دنبال این بود که زن و بچهش رو رها کرده بود. حضرت فرمودن آی دشمن نفس خودت، این چه کاری انجام دادی؟ این فرمایش امیرالمومنین میرساند که هر دوی اینها در خطا بودند، اونی که دنیا زده شده بود و اینی که تارک دنیا بود. در مسیحیت قبل از اسلام رهبانیت یا رهبانیت مطرح بود، یعنی ترک دنیا. پیغمبر وقتی آمد فرمود در دین من این رهبانیت و ترک دنیا نیست، رهبانیت امت من جهاده. همچنین تفکراتی که میخواستند در واقع دنیای مردم رو تعطیل کنن، مثل صوفی ها، دراویش، به قار پناه میبردن، به خانقاه میرفتن، اینها رو هم علمای ما هم قبل از اون ائمه ما مذمت و سرزنش کردند و اجازه چنین برخوردی رو ندادن. امام صادق علیه السلام پیراهن بسیار شیکی پوشیده بود. سفیان ثوری اعتراض کرد. روایتش خیلی طولانیه، در تحف العقول شاید نزدیک 2-3 صفحه است. آقا فرمود چه اشکالی داره؟ من جوانم، تازه ازدواج کردم. خدا هم که تو قرآن میفرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، پیغمبر بگو کی گفته زینت های الهی رو بر خودتون حرام کنید. قبل از آنی که این درس دهم رو بگم، یه نکته ای رو من حضرت دوستان بگم، خوب دقت کنید. و اون نکته این است که در الگو برداری از زندگی ائمه یک اصولی است، اون اصول ثابته، مثل اصل صداقت، اصل امانت، اصل زهد، اصل پرهیز از اسراف. اما سیره ائمه علیهم السلام را اگر کسی میخواد الگو قرار بده، باید هم نگاه کامل داشته باشه، هم شرایط اون زمان رو ببینه. شما نمیتونید به مردم بگید مثلا امیرالمومنین لباس خشن میپوشید یا نان جو میخورد، اما همین سیره در زندگی امام صادق نیست، کاملا متفاوت. خود امام صادق هم به سفیان سوری فرمود زمان جدم امیرالمومنین با من متفاوت. اینو دقت بفرمایید، یعنی یه وقتی یک برداشت های یک سویهی به خاطر عدم تسلط به تاریخ و سیره میشه. حتی در یک زمان واحد، مثلا مسروق نامیست میگه من در عرفات رفتم تو خیمه امام حسین، دیدم همه روزه هستند و مصاحف فی حضورهم، یکی یه قرآن هم تو دامنشون دارن قرآن میخونن. گرمای عرفات، کل اصحاب ابی عبدالله روزه بودن، همه مشغول قرائت قرآن. آمدم بیرون، رفتم تو خیمه امام حسن، دیدم سفره افتاده دارن غذا میخورن، نه کسی روزه بود نه قرآن میخوند. تعجب کردم، بالاخره روز عرفه چرا دو تا در واقع برخورد متفاوت از دو شخصیتی که حالا هر دو فرزند امیرالمومنین هن، هر دو امامن. از امام حسن پرسیدم، آقا فرمودن روزداران امروز الگوشون برادرمه، اونایی هم که روزه نیستند و قضا میخورن من الگوشون هستم. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم دین رو عسر و تنگی و زیق درش ایجاد کنیم. کسی فکر نکنه اگر عرفه روزه نگرفت یه کار حرامی کرده، نه، میتونه غذا بخوره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ ما در خدا رحمت کنه شهید مطهری رو که ایشون در کتاب سیره ائمش اینو میگه، میگه ائمه ما 250 سال در این جامعه زندگی کردند، میتونه 10 تا 25 سال، هر 25 سالی با 25 سال قبلی متفاوته. شما اصلا نمیتونید زندگی امام صادق رو با زندگی مثلا امام سجاد مقایسه کنید، نه تو بعد سیاسیش نه تو بعد اقتصادیش. بله، اصول حاکم بر زندگی اینها ثابته، اهل بیت نبوه، موضع رساله، اینا ثابت، اهل خیرن، پرهیز از اسرافن، رسیدگی به مردمن، ساده زیستیان. اما ساده زیستی هم تو زمانهای مختلفی تعریف میشه. ساده زیستی زمان امام صادق با حضرت امیر تفاوت داره. این نکته اساسی که میخواستم اشاره کنم. حالا با این نگاه میریم سراغ نهج البلاغه. امیرالمومنین دنیاگرایی رو دارای آثار منفی و پیامدهایی میداند که من چند تاشو اشاره میکنم. دنیاگرایان ویژگیشون چیه؟ یه خصوصیت اونها پیمان شکنی است. چرا؟ چون باور به معاد نداره، اصلا معتقد به یه قرارداد نیست، به راحتی پیمان میشکنه، با شما عهد میبنده و اون عهد رو عمل نمیکنه. این چون روایت داریم منافق 3 تا علامت داره: دروغ میگه، خیانت به امانت میکنه و پیمان شکنی. مؤمن هم 3 تا علامت داره: راست میگه، امانت داره و وفادار به پیمان. هرچی به امیرالمومنین اصرار کردن در صفین که قرارداد رو نپذیره، فرمود نه، من امضا کردم، پذیرفتم، حکم تعیین کردم، کنار نمیکشه. پیمان شکنی خدا تو قرآن لعنت کرده و پیمان شکنان رو مذمت کرده. حضرت ببینید در نهج البلاغه در جاهای مختلفی به این موضوع اشاره کرده. مثلا در جمل حضرت زبیر رو خواست، فرمود چی شده؟ مگه تو با من بیعت نکردی؟ آخه زبیر تو شورای شش نفره کنار رفت به نفع امیرالمومنین. زبیر پای وصیت نامه حضرت زهرا رو امضا کرده، شاهد بوده. زبیر تو جنگ‌های مختلفی در کنار امیرالمومنین جنگیده با مشرکین، حالا چند هزار آدم رو تو جمل در مقابل آقا علم کرده. آقا فرمودن که مگر تو در عراق منو نمیشناختی؟ چی شده که حالا در اینجا منو، در حجاز منو میشناختی، در عراق فراموش کردی؟ انکرتنی بالعراق. گفت اطلب و ما تطلب، من دنبال اونی هم که شما دنبالشی، یعنی ریاست، خلافت. آقا من دنبال خلافت نبودم، مردم جمع شدن این پستو به من واگذار کردن. گرچه امیرالمومنین از اول امامه بلا فصل، اما خلافت مقبولیت با مردم، مشروعیت حضرت امیر از اول بوده. ما میشونو امام میدونیم، چون امام فقط در حیطه حکومت که نیست، امام در همه شؤونه. ولی خب بعد که مردم جمع شدن یه بخشی به ایشون واگذار کردن. علی با انتخاب مردم امام نشد، نه، حکومت رو پذیرفت، دایره عمل کردش بیشتر باز شد. به هر حال این یکی از ویژگی های دنیا پرستان است که دنیا پرستان وفادار به عهد و پیمان نیستند، پیمان شکنند. ویژگی دیگر دنیا پرستان حرص. امیرالمومنین در نهج البلاغه این رو دارد، تو روایات هم آمده که اگر کسی دنیا برای او هدف شد، چون هی بیشتر دنبال افزایش دنیاست، هی میخواد بیشتر گسترش بده، لذا دچار یه حرصی میشه. شما ملاحظه بفرمایید امام سجاد در صحیفه سجادیه از 44 تا گناه به خدا پناه برده، اولیش حرصه. جالبه، گناهان زیادی اونجا هست، غضب، شهوت، اما اولیش اینه: اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص. حرص با تلاش فرق میکنه. آدم حریص، تو روایت داریم الحریص و محرومون، محرومه، همیشه قصه میخوره، همیشه ناراحته. شما قرآن نگاه کنید، در جاهای متعددی به این حرص و فزون طلبی مشرکان اشاره کرده. کسانی که انفاق نمی کردن، باغ داشتن انفاق نمی کردن، از بین رفت. کسانی که بخل می ورزیدند، در سوره لیل نگاه کنید، یک کسی درخت خرمایی داشت، خب خرمایش تو خانه همسایه بود، گاهی می افتاد این بچه ها بر می داشتن، این می رفت اونا رو می زد، ازشون می گرفت، دائم با این همسایه درگیر بود. خب ایشون اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، من حریف بچه هام که نمی شم. حضرت این آقا رو خواست، فرمود من این درخت رو از تو میخرم، واگذارش کن به این شخص که اولاد داره، بچه داره، یه درخت تو بهشت به تو میدم. گفت نه. ببین، انسان حریص، انسان دنیا پرست، افق دیدش تو همین دنیاست. گفت حالا کو بهشت، کی رفته کی دیده؟ بنده خدا، آدم نابزرگوار، پیغمبر داره پیشنهاد درخت و بهشت به تو میده، چقدر ارزش داره؟ یه شخصی اونجا نشسته بود به نام ابو دهدا، گفت یا رسول الله اگر این درخت رو من از او بخرم، از منم به همین قیمت میخرید؟ حضرت فرمود بله. رفت و یه باغ به او داد، این درخت رو ازش گرفت. او میفهمید آخرت یعنی چی. اومد خدمت پیغمبر، گفت درخت رو خریدم، گران خریده بود، اما نه، کلا سر او رفته بود، نه این، چون افق دید این آخرت رو میبینه، او نمیدید. حضرت فرمود من یه درخت رو بهش تضمین میکنم برای تو. سوره لیل آیه نازل شد، فاما من اعطا، اون کسی که اعطا کرد یعنی انفاق کرد، تقوا ورزید و به قیامت اعتقاد داشت، فسن و یسر و حول لیسرا، ما هم تو زندگیش آسانی قرار میدیم. اما و اما من بخله، اما اونی که بخل ورزید و کذب بالحسنا، قیامت رو تکذیب کرد، پاداش رو تکذیب کرد، فسن و یسر و حول لیسرا، این آقایی که درخت رو خرید برای او یسر قرار میدیم، اونی که نداد عسر. یعنی ببینید چقدر آیه قشنگه، این اولی که نداد عسر و سختی براش آسان میشه. یعنی چی؟ یعنی دائما با مشکلات برخورد میکنه، اما این کارها براش، گره ها براش باز میشه، اون تو زندگیش گره ایجاد میشه، این گره باز میشه، این میشه یسر، اون میشه عسر. سوره لیل ملاحظه بفرمایید. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. خب یکی دیگر از آثار دنیا پرستی آرزوهای بلنده. آرزو بد نیست، تو روایات هم داریم امید رجاء خوبه، اما آرزوهای طولانی عمل، آن شنیدستی که در صحرای غور، بارسالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک غور، یا خاک گور. آرزوهای طولانی حضرت امیر در نهج البلاغه دارد، جاهای دیگه هم داریم تو روایات. کسانی که دنبال افزایش ثروتن، تکاثرن، انقدر دنبال دنیان که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انقدر دنبال کسرتن که به قبرهای هم افتخار میکنن، فلان مرده مال ماست، فلان مرده مال ماست. قرآن میفرماید طغیان میکنن، ان الانسان لیتقا الرعاه استقنا. طغیان یکی از ویژگی های انسان های دنیا پرسته. بازم تاکید میکنیم، نه دنیا دار، نه دنیا، تو روایات داریم یک لقمه بشه دهان مؤمن بذاری کمه، چه اشکال داره؟ الان مثلا شما مراجع ما، بزرگان ما پول داشته باشن، خدمت میکنن، به مردم میرسن، به فقرا رسیدگی میکنن، بیمارستان میسازن. الان آیت الله العظمای سیستانی، آیت الله العظمای مکارم، مقام معظم رهبری، خب اینها چقدر خدمت به جامعه دارن، چقدر اینها بیمارستان و مراکز علمی و رسیدگی به فقرا و تو این طرح اکرام و اب نداره مؤمن پول داشته باشه، اما پولی که باعث وابستگی بشه، ثروتی که باعث دنیا زدگی بشه، این بده. ببینید به هیچ وجه ما در اسلام مذمت ثروت نداریم، ثروت تو قرآن کلمه خیر براش به کار رفته، کلمه فضل، وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قرآن میگه نماز جمعه تمام میشه، برید تو بازار دنبال فضل خدا. غنا و ثروت در اسلام زمین ساز کار خیره، اما نه ثروت زدگی، نه دنیا زدگی. اثر دیگر دنیا به اصطلاح وابستگی به دنیا، محرومیت، بخل زودرسه. آدمای دنیا زده دائما از حق و حقیقت محرومند. قرآن کریم میفرماید اینها گاهی نه تنها حقوق دیگران رو نادیده میگیرند، بلکه به واقعیات رو هم تکذیب میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. خب این قصهش اینه، ابو سفیان اموال یتیما رو میگرفت مصرف میکرد، یه وقتی کباب درست کرده بود، یتیم آمد در خانه، او رو رد کرد، یدو اول یتیم. آیه نازل شد، ارأیت الذی، پیغمبر دیدی اون کسی رو که یکذب بالدین، تکذیب میکنه قیامتو، فذالک الذی یدعو الیتیم، این یتیم رو راند، ولا یهض علی طعام المسکین، اصلا توجه به طعام فقرا و مساکین نمیکنه. چرا؟ چون فکر خودشه، چون فکر منافع شخصیشه. پس اینها آثاری است که بر دنیا پرستی مترتبه. در یک کلمه دنیا پرستان افراد متحجری ان، افراد دارای جمود فکری ان، به خاطر وابستگی به دنیا و مظاهرش از حقیقت دورند و اینها در جا میزنند، رشد نمی کنند، راکد میمانند و لطمه میزنند هم به خودشون، هم به آخرتشون، هم به زندگیشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.